بدونید عزیزان من، امروز دنیا محتاج قرآنه، چه قبول کنه، چه اعتراف کنه و چه اعتراف نکنه.
قرآن برای راهنمایی مردم و ما قرآن را به حق نازل کرد. هدایت و رحمتی است برای مؤمن و درمانی برای آنچه در سینه هاست.
باید اون زبان مناسب رو باید پیدا کرد، متأ خود ما باید خودمون رو اشباع کنیم، دلهامون رو اشباع کنیم، روحمون رو اشباع کنیم، پر کنیم از معارف قرآنی. ما خودمونم خیلی محتاجیم.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، در این لحظه همراه شما گوش میکنیم و صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی اورزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی. در این باره در محضر شما در برنامه های پیشین عرایزی را بیان کردیم که خداوند در قرآن کریم پاره ای از اعمال و رفتار انسانها را و پاره ای از فضیلت های اخلاقی انسان را با عنوان فضیلت زیبا یاد کرده است. مثلا گذشت زیبا، صبر زیبا، هجرت کردن و جدا شدن و دوری کردن از انسان‌های ناباب و نادرست، اون هم به صورت زیبا. از دیگر مواردی که خداوند صفت زیبا را بیان فرموده است درباره جدایی و یا نگهداری زنان است که انسان از اون جدا می شود. سوره مبارکه احزاب آیه 49 می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا. خداوند می فرماید اگر زندگی با زنانی را نمی پسندید، به هر دلیلی که شما می خواهید جدا شوید و طلاق بین شما واقع شود، بهره ای از داشته ها و دارایی خود به اونها متاع بدهید تا اون زنان طلاق گیرنده و طلاق داده شده به نیاز و به گدایی نیفتند. متاعی برای اونها بدهید. فمتعوهن و سرحوهن سراحا جمیلا، و اونها را آزاد کنید، آزاد کردنی جمیل، و طلاق بدهید اونها را، طلاق دادن زیبا. در اینجا میبینیم که باز هم زیبایی به یک عمل از اعمال انسانی نسبت داده شده است و اون طلاق دادن همسران است. انسان میتواند از همسر خود جدا شود. این جدایی به شکل زیبا ممکن است انجام شود و ممکن است به صورت زشت انجام بپذیرد. یکی از شیوه ها و خصوصیات طلاق دادن زیبا آن است که مرد باید بهره‌ای و بخشی از زندگی خود را و متاعی از زندگی را برای همسران جدا شده خیش بپردازد، و همین گونه در طلاق دادن اونها را معطل نکند و زجر ندهد و در پی انتقام نباشد، و همین گونه او را در معرض اتهام و در معرض عرض و آبرو رفتن قرار ندهد. اگر کسانی این گونه از همسرشون جدا می شوند، می تواند طلاق جمیل باشد، زیرا که گرچه طلاق در اصل مبغوض است، ولی گاهی در زندگی انسان مجبور می شود که به نوعی از همسر خیش جدا شود و از او فاصله بگیرد. این فاصله گرفتن میتواند به صورت زیبا و نیک باشد و میتواند به صورت زشت و نازیبا باشد، مانند اون که دست خالی همسر خود را از خانه بیرون کند و طلاق بدهد و متاعی برای او ندهد، و همین گونه سخنان زشت و ناروا و تهمت‌های بر او بار کند و عرض و آبروی او را در معرض خطر قرار بدهد. به هر صورت در اینجا خداوند صفت جمیل را با طلاق دادن همراه کرده است و در حقیقت طلاق دادن را طلاق دادن زیبا و نازیبا برشمرده است. چنان که در سوره دیگر از قرآن کریم سوره احزاب آیه 28 هم به همین شیوه سخن گفته است: و اسرح کن سراحا جمیلا. اگر امکان زندگی مطلوب شما با من فراهم نیست، من آمادگی دارم که شما را طلاق بدهم، طلاق جمیل و زیبا. و همه این مواردی که برشمرده شد نشانگر آن است که کلمه زیبایی و واژه زیبایی بیشتر در قرآن کریم به افعال و مسائل اخلاقی و فضیلت‌های اخلاقی نسبت داده شده است تا اون چرا که با عنوان اشیا و پدیدارهای طبیعی ما در پیرامونی خود می‌نگریم. ادامه بحث را در فرصتی دیگر وامی گذاریم. تا اون زمان خدای منان نگهدار شما باد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و
دوستان، با لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم برنامه را دنبال بکنین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و فرصت دیگر، شما را و خداوند بزرگ و جهان آفرین میسپاریم. خدا یارتان.
رحمن یا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. ما را همراهی بفرمایید. سخنگوی دولت موقت طالبان از بازگشایی مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان در آینده نزدیک خبر داد. ذبیح الله مجاهد از جامعه جهانی خواسته است افغانستان را در سکتور تعلیمی و صحی یاری کند. همکار ما ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
به زودی مکتب‌های دخترانه در افغانستان بازگشایی می‌شود. پس از حاکمیت تحریک اسلامی طالبان، تا اکنون در مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته مانده، صرف در اول سال تعلیمی دختران وارد صنف‌هایشان شده بودند که دوباره دستور داده شد تا امرسانی به خانه‌هایشان برگردند. این امر باعث شد تا دختران با چشمان اشک‌ریزان به خانه‌هایشان برگردند. بسته ماندن مکتب ها واکنش جدی را در داخل و خارج افغانستان و همچنان نهادهای بین المللی به وجود آورده و همه از تحریک اسلامی طالبان خواستند تا مکتب ها باز شود. طالبان همواره وعده گشایش مکتب ها را سپرده و گفتند که روی طرح کار می شود تا هم مکتب ها باز شود و هم دساتیر دینی، عنعنات و رسوم حاکم در جامعه رعایت گردد. و تازه ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ از گشایش مکتب ها مژده داده و از جامعه جهانی خواسته که در این راستا و همچنان بخش آموزشی صحی افغانستان را مساعدت کنند. چرا که به گفته مجاهد افغانستان ویرانه 20 سال جنگ برای طالبان به میراث مانده است. مجاهد:
موضوع تعلیم دختران چرا زیر کار است، زیر بحث است. امید دیده میشه که انقریب حل شوی موضوع و نیازمندی است. دومی که مشکلات در بخش صحی و قابلا و مکاتب، ساختن مکاتب داریم. شما میفهمین که افغانستان جور نمانده برای ما. این حالت 20 ساله را شما زیر چشم دارین که جنگ بوده، وضعیت اقتصادی کاملا ضعیف است. فعلا هم ما چیزی که داریم یا میتونیم از بودجه شخصی و داخلی افغانستان استفاده میکنیم. کمک ها میخواهیم از کشورهای مختلف در این بخش صحی، از کشورهای دوست و همسایه و کسی که کمک میکنه کمک خواستیم. متوجه هم هستیم ولی زود مرفوع نمیشه، وقت میخواد. انشاءالله ما متحد هستیم که نیازمندی هایی که وجود داره رسیدگی صورت بگیره.
در همین حال خلیفه سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخله و مرد قدرتمند تحریک اسلامی طالبان، نیز از بازگشایی دوباره مکتب ها مژده داده است. مردم افغانستان و جهان انتظار دارند که این وعده در عمل پیاده گردیده و بیشتر از این افغان ها و نسل های آینده از آموزش عقب نمانند، چرا که پیشرفت، ترقی و آینده فرزندان کشور و کشور به دست همین دخترانی که مادران آینده هستند رقم می‌خورد. خبرنگار رادیو دری، کابل.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از کارمندان زن دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما خواسته است که حجاب را رعایت کنند. یوناما دیروز این دستور را به کارمندانش ابلاغ کرده است. اطلاعیه یوناما توسط حیدربار، معاون مدیر بخش زنان دیدبان حقوق بشر، در توییتی منتشر شده است. خانم بار نوشته است که طالبان مدعی هستند که قوانین جدید پوشش زنان توصیه است، اما آنها این دستور را به عنوان قانون اجباری بر زنان افغانستانی که در سازمان ملل به کار مشغولند تحمیل می کنند. او از یوناما پرسیده است که چگونه می خواهد از ایمنی و آزادی همکاران خود محافظت کند. وزیر داخلی طالبان از تلاش حکومت طالبان برای به رسمیت شناخته شدن در جامعه بین المللی خبر داد. با وجود گذشت 9 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان، هنوز جامعه جهانی این گروه را به رسمیت نشناخته است. سیاست‌های سختگیرانه طالبان به ویژه در خصوص تحصیل و کار دختران و زنان از عوامل اصلی به رسمیت شناخته نشدن این گروه از سوی کشورهای مختلف است. با این حال سراج الدین حقانی، وزیر داخلی طالبان، در گفتگو با خبرنگار شبکه CNN گفت طالبان تلاش می‌کند تا در جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شود و تحریم‌های اعمال شده علیه این گروه برداشته شود. حقانی گفت که در حال حاضر دولت طالبان به آمریکا با چشم دشمن نگاه نمی‌کند و می‌خواهد که در آینده بر اساس قوانین و اصول جهانی با آمریکا و دیگر کشورها روابط خوب داشته باشد. مدیر مرکز اطلاع رسانی وزارت خارجه ازبکستان گفت که این کشور در حال تکمیل بازسازی میدان هوایی در شهر مزار شریف افغانستان است. دانیار قربانوف، مدیر مرکز اطلاع رسانی و تحلیلی روابط بین الملل زیر نظر وزارت خارجه ازبکستان، در کنفرانسی در باشگاه گفتگوی بین المللی والدای گفت متخصصان ما در حال ترمیم میدان هوایی در مزار شریف هستند. پیش از این یکی از نمایندگان وزارت ترانسپورت ازبکستان به خبرگزاری اسپوتنی گفته بود که میدان هوایی مزار شریف به بهره برداری رسیده است و تا پایان ماه مارچ با مشارکت متخصصان ازبکستان به طور کامل بازسازی خواهد شد. گفتنی است که در اکتبر 2021 نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان برای افغانستان، اسمت الله ارگاشوف، در نشستی با طالبان در ولایت بلخ وعده داد که طرف ازبکستان در بازسازی میدان هوایی مزار شریف کمک خواهد کرد. بعداً ازبکستان تیمی از متخصصان فنی را برای کمک به تعمیر تجهیزات میدان هوایی فرستاد. رهبران کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی در نشست در مسکو درباره امنیت مرزهایشان با افغانستان ابراز نگرانی کردند. در این نشست رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی تصمیم گرفتند که امنیت سرحدات کشورهای عضو این سازمان را با افغانستان و مناطق دیگر تقویت کنند. مقامات سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام آمادگی کردند با توجه به وضعیت ناآرام افغانستان برای تامین امنیت سرحدات کشورهای عضو همکاری کنند. در اجلاس سران سازمان پیمان امنیت جمعی در مسکو به اضافه رؤسای جمهوری روسیه، تاجیکستان و قزاقستان، رهبران ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان نیز حضور یافته بودند. چنان که در خبرهای روزهای اخیر شنیده اید، طالبان از سفر رئیس جمهور پیشین افغانستان به ابوظبی برای شرکت در مراسم ختم رئیس حکومت امارات ممانعت کرد. قرار بود حامد کرزی در مراسم ختم رئیس حکومت امارات و حاکم ابوظبی شرکت کند و برای سفر او سفارت امارات در کابل نیز آمادگی های لازم را کسب کرده بود. این موضوع به وزارت خارجه افغانستان از اطلاع داده شده بود، اما در نهایت از سفر کرزی به امارات و شرکت او در این مراسم ممانعت به عمل آمد. طالبان پس از دستیافتن در قدرت در کابل برای سفر مقامات حکومت پیشین از جمله کرزی، عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه حکومت پیشین و عبدالهادی مسلمیار رئیس پیشین مجلس سنا محدودیت وضع کردند. این در حالی است که کرزی در مقایسه با دیگر مقامات سابق روابط بهتری با طالبان داشت. درباره اوضاع این روزهای حامد کرزی گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی را بشنوید از کابل.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور، کسی که طالبان را برادران خطاب میکرد، در دولت طالبان اجازه سفر کردن به کشورهای خارجی را ندارد. حامد کرزی یکی از شخصیت هایی است که همیشه از راه تعامل با دولت طالبان پیش آمده است، که همیشه و همیشه بر این موضوع تاکید و دفاع کرده است و می گفت آنها هم از این خانه هستند.
طالبان تا دورون خطاب بکم پر ما انتقاد کیش خوزا بیا هم وایمش طالبان و ورون و افغانان و اچه افغانان اچه دا دی خاوری دا خاوره بالاخره ستا کور دی طالبان.
اما همانطوری که پیداست تصامیمش چندان نتیجهی در پی نداشته است. حالا دولت طالبان او را اجازه نمیدهد که از کشور خارج شود. حامد علمی معاون پیشین سخنگوی ریاست جمهوری میگوید زندگی امروز حامد کرزی پیامد تصامیم خودش است.
با در نظر داشتی که کرزی بار بار از طرف مردم افغانستان حتی اعضای حکومتش مورد انتقاد قرار میگیرد که چرا مخالفین مسلح خصوصا طالبان را برادر خطاب میکنم، ولی ایشان به این نظر بودن که جنگ باید در افغانستان خاتمه پیدا کنه.
همچنان احمد سعیدی آگاه مسائل سیاسی میگوید
رئیس جمهوری از فقی افغانستان چی در دوره ریاست جمهوری خود چی بعد از ریاست جمهوری خود بسیار تلاش کرد تا با طالبان یک هویت ملی و هویت افغانی بتره و نهایت برشان نامه‌گیری کرد.
میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخله در این باره چنین میگوید
با افغانستان علیلاد وضعیت امنیتی یک حالت پرپیچ دارد. دشوار است که دروج اتبای افغانستان، سیاسیون افغانستان مسئولیت داشته باشند و در امنیت به سر ببرند. خب واضح است که وقتی که 9 ماه بیشتر یک کسی اجازه نداره که در دعوت‌های رسمی که از طرف کشورها دعوت میشه اجازه پرواز نداشته باشه، خود سبب تکدر خاطر میشه از لحاظ روحی.
با روی کار آمدن دوباره دولت طالبان، سیاسیون افغانستان روزهای نچندان خوبی را سپری میکنند. اکثر آنها مهاجر شده یا عده‌ای هم به تازگی مانند عبدالله از کشور خارج شدند. اما همواره حامد کرزی در افغانستان است. حامد کرزی برای بعد از آمدن دولت طالبان در افغانستان برنامه هایی ریخته بود، از جمله گشت و گذار آزادانش در تمام نقاط افغانستان، اما برنامهش عملی نشد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
فابریکه تولید پهباد یا تیاره بی پیلوت تمام ایرانی ابابیل دو با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزیر دفاع تاجیکستان در دوشنبه پایتخت این کشور افتتاح شد. شناسایی هوایی و نظارت بر میدان جنگ، گشت مرزی عکاسی هوایی، تنظیم تیراندازی توپخانه و اجرای عملیات‌های انهدامی از دیگر قابلیت‌های این پهباد است. در راستای تقویت و توسعه همکاری‌های مشترک دفاعی و نظامی بین ایران و تاجیکستان، فابریکه تولید پهباد تمام ایرانی ابابیل دو با حضور سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شیرعلی میرزا، وزیر دفاع و جمعی از فرماندهان عالی رتبه کشور تاجیکستان در دوشنبه پایتخت این کشور افتتاح شد. سرلشکر باقری در این مراسم گفت که جمهوری اسلامی ایران با تلاش متخصصان و دانشمندان متعهد خود و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی توانست در تمام ابعاد نظامی و دفاعی و ویژه تیارات بدون سرنشین رشد قابل توجهی داشته باشد و افزود که امروز در جایگاهی هستیم که می توانیم علاوه بر رفع نیازهای داخلی با کشورهای همپیمان و دوست در جهت افزایش امنیت و صلح پایدار تجهیزات نظامی صادر کنیم. سازمان خاربار کشاورزی ملل متحد فاو اعلام کرد قیمت جهانی مواد غذایی تحت تاثیر تقاضای بالا برای گندم و روغن و ذرت و محصولات لبنی و گوشتی به بالاترین رکورد 10 سال اخیر رسیده. درگیر جنگ شدن اوکراین که از بزرگترین صادرکنندگان غله در جهان است و نیز ممنوع شدن صادرات غله از هند از مهمترین دلایل افزایش قیمت غلات به خصوص گندم در جهان است. کامرای نجف‌زاده از نیویورک گزارش می‌دهد.
جنگ فقط توپ و تیر و موشکی که به سمت هم می‌اندازند نیست. گاهی چون بحران اوکراین، بمبی هم به میان سفره دست کم 50 کشور می‌اندازد. آنطور که سازمان ملل می‌گوید، 30% از مناطق زراعی اوکراینی‌ها به دلیل جنگ زیر کشت نرفته. میلیون‌ها تن غلات هم که در بنادر و کشتی‌های اوکراینی آماده صادراتند، غیر قابل دسترس شده. خانم داون هاولند، مدیر بخش نظارت بر اقتصاد جهان، میگوید
چشم‌انداز عمومی ما این است هر اتفاقی مثل جنگ که منجر به شکاف در جامعه بین المللی شود نمیتواند برای اقتصاد کلان جهان مفید باشد،
مخصوصا اگر بحران در اوکراین باشد که صادرکننده مهم گندم، ذرت و روغن دنیاست. حالا اوضاع روسیه چطور است؟ صادرات محصولات کشاورزیشان افزایش داشته. صادرات آرد، صادرات گوشت، خودش تولید کننده است و قیمت غلات داخلی هم که پایین است و حتی پیش بینی می شود سال آینده رکورد برداشت غلات را بزند. روسیه و اوکراین 1/3 گندم صادراتی جهان را تأمین می کردند. این دو کشور را سبد نان جهان می نامند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، میگوید بحران اوکراین چون شمشیر داموکلسی بالای سر اقتصاد جهان است. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
بیرون شود از قفس سینه نوایم، دیوانه شهرم همگی سنگ زنندم دیوانه شهرم همگی سنگ زنندم مستوجب سنگم رسد از عشق جوابم مستوجب سنگم رسد از عشق جوابم بیرون نشود از قفص سینه نوایم در هنجره
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. عزیزان شنونده، از تهران تا کابل عنوان برنامه بعدی است.
از تهران تا کابل، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران موضع ایران را در ماه‌های گذشته در مورد حکومت طالبان ثابت و اصولی توصیف و تأکید کرد. طالبان باید به سمت تشکیل یک دولت فراگیر حرکت کند.
سفرهای بین ایران و شخصیت‌ها، گروه‌ها، حتی حاکم سفارتی افغانستان به طور معمول انجام میشه بر اساس طراحی‌ها و بر اساس برنامه‌ها این رفت آمد انجام میشه. چیز جدیدی هم نیست. موضع جمهوری اسلامی ایران هم یک موضع اصولی مبتنی بر هم واقعیت‌های افغانستان و هم اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هست. ما اعلام کردیم که هیئت حاکمه سرپرستی فعلی افغانستان مسئولیت قطعی داره نسبت به حفظ امنیت در داخل جغرافیای افغانستان، برای اینکه اجازه نده که رشد افراطی‌گری در اون منطقه اتفاق بیفته، گروه‌های تروریستی تهدیدی بشن برای کشورهای همسایه، و تلاش بکنه که به سمت شکل‌گیری یک دولت فراگیر و همه شمول در افغانستان حرکت بکنه. و این موضع ما همچنان موضعی هستش که طی ماه‌های گذشته پیگیری شده. در این حال تلاش هم شده که هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان اگر احتیاج به کمک و مساعدتی داشته برای حرکت به این سمت، این اهدافی که ما گفتیم حرکت بکنیم. ما در مورد همه مردم افغانستان به شمول همه گروه‌ها و همه اقوام جدی هستیم و نگران وضعیت اونها هستیم.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله جمهوری اسلامی ایران با اعلام این که سرشماری اتباع افغانستانی فاقد مدرک تا 17 ماه جوزا ادامه دارد، اظهار داشت و شرکت کنندگان در این طرح اقامت موقت 6 ماهه داده می شود. صادق رضا دوست افزود آن دسته از اتباع افغانستانی فاقد مدرک که تاکنون نتوانستند در طرح‌های سرشماری شرکت کنند، برای بهره‌مندی از برگه اقامت موقت که اکنون به مدت 6 ماه اعتبار دارد، هرچه سریع‌تر برای ثبت نام به دفاتر پیشخوان دولت در سراسر ایران مراجعه کنند. سید علی قاسمی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی هم در گفتگو با ما در مورد مهاجرینی که در سالهای قبل در طرح‌های سرشماری شرکت کرده اند و شرکتشان در طرح جدید چنین گفت.
اون کسایی که در سالهای 95 و 96
دارای برگه‌های سرشماری بودند و بعد از اون در سالهای بعد در طرح سرشماری مشاغل شرکت کردند و بعد گروهی که در واقع دارای معرفی نامه تحصیلی هستند، اینها از ابتدای سال ما شروع کردیم به بازشماری اینها. از این گروه هم خواهش میکنیم حتما مراجعه بکنن و در این طرح شرکت بکنن تا بتونیم برگه‌های اقامت اینها رو براشون صادر بکنیم که تمام اینها منجر خواهد شد حسب سیاست‌ها و ابلاغ‌هایی که بعداً خواهد شد، شامل چه در واقع امتیازاتی در حوزه خدمات اجتماعی بتونیم بدیم.
آقای قاسمی به عنوان یک کارشناس امور مهاجرین در مورد طرح ایجاد سازمان ملی مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران هم گفت به دلیل مهاجرپذیر بودن و ظرفیت‌های ایران ایجاد چنین سازمانی ضروری به نظر می‌رسد.
اون چیزی که حسب واقعیت‌های جامعه ما وجود داره به دلیل مهاجرپذیر بودن جمهوری اسلامی ایران و از اون طرف به جهت برخورداری بسیاری از پارامترهایی که در جمهوری اسلامی ایران وجود داره، مثل مباحث بهداشتی، مباحث تحصیلی، هر چیزی که در واقع الان جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه و برخوردار در سطح منطقه است. در حوزه تحصیلی دانشگاه‌های بسیار معتبری در جمهوری اسلامی ایران وجود داره. در حوزه بهداشتی ما دستاوردهای بسیار بالایی داشتیم که الان حجم زیادی در واقع از اتباع سایر کشورها دارن وارد میشن برای پیگیری مباحث درمانی شون و مبارز بهداشتیشون. از طرفی هم ما به دلیل داشتن مرزهای طولانی با کشورهایی که بنا به دلایلی که البته همه واقف هستند دچار ناامنی‌هایی شدن و ما سیل اتباع مجاز و غیر مجاز رو در واقع در کشورمون جا دادیم، نیاز بود که یه مجموعه ای که بتونه به شکل فراگیرتر هم در حوزه اجرا و در هم در حوزه سیاست‌گذاری ورود پیدا کنه که الحمدلله هم دولت محترم و هم مجلس محترم به اتفاق در این حوزه الان دارن فعالیت میکنن و ما امید داریم اون چیزی که به خیر و صلاح هم مملکت هست، هم به مهاجرین و پناهندگان و اتباعی که به شکل مجاز وارد میشن، انشالله در این سازمانی که انشالله اگر تصویب بشه و رقم بخوره انشالله ما شاهد این خدمات باشیم.
در مراسم بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی از محمد کاظم کاظمی، شاعر، نویسنده و پژوهشگر برجسته افغانستانی با پاس سالها خدمت برای ترویج زبان فارسی در حوزه بین المللی، تجلیل به عمل آمد و نشان فردوسی به وی اعطا شد. این مراسم با حضور محمد علی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران و جمعی از مقامات ولایت خراسان رضوی، استادان و دانشجویان در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. محمد کاظم کاظمی در گفتگو با ما در مورد این نشان و دلایل اعطای آن به وی چنین گفت:
یک اقدام نیکی که در این ایام بزرگداشت فردوسی در خراسان انجام شد، علاوه بر برنامه‌هایی که در طول یک هفته برگزار میشه، اهدای نشان عالی فردوسی به تعدادی از تلاشگران عرصه شعر و ادبیات حماسی یا حماسه سازان کشور و همینطور فعالان حوزه زبان و ادبیات فارسی بود. چون این هفته فردوسی و بزرگداشت فردوسی در واقع همراه است با بزرگداشت موقعیت و مقام زبان فارسی، یعنی اینجا فردوسی و زبان فارسی با هم پیوند خورده در این موضوع و در این همایش ها و در این برنامه ها معمولا هر دو موضوع با هم توجه شده، به همین خاطر یک نشانی را اختصاص دادن به یکی از تلاشگران زبان فارسی در عرصه خود ایران که آقای دکتر حسن ذوالفقاری بود و ایشان به خاطر خدمات زیادی که به حوزه آموزش زبان فارسی در داخل ایران و خارج از کشور داشتن این نشان را دریافت کردن و به یک نفر از اهالی ادبیات و زبان فارسی در خارج از کشور، یعنی از کشورهای دیگر، که امسال این را به بنده اهدا کردن به خاطر تلاش ها و فعالیت هایی که در زمینه زبان فارسی، تقویت زبان فارسی و بیان مشترکات میان فارسی زبانان ایران و افغانستان داشتم. کتاب همزبانی و زبانی بوده، کتاب این قند پارسی بوده و بعضی مقالات و نوشته هایی بوده که در این زمینه داشتم، اینا طبیعتا زمینه این موضوع شده.
نمایشگاه گروهی عکاسان ایران و افغانستان به مناسبت روز ملی فردوسی و هفته پاسداشت زبان فارسی از امروز سه‌شنبه با عنوان از طوس تا پیر هرات در مشهد آغاز به کار کرد. مجید خالقی نیا، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات، در گفتگو با ما در این زمینه چنین گفت:
برنامه نمایش آثار عکاسان هنرمند جمهوری اسلامی ایران و عزیزان هنرمند افغانستان از تاریخ 27 لغایت 31 اردیبهشت ماه در محل سالن اشراق در حوزه هنری انقلاب اسلامی واقع در حاشیه 20 برگزار میشه. همینطور که مستحضر هستین، در ابتدای سال در ایام نوروز ما نمایشگاه بوی جوی مولیان رو در شهر زیبای هرات باستان برگزار شد و بسیار مورد استقبال واقع شد. با توجه به درخواست ها و استقبالی که از این موضوع شد، بران شدیم که دور دوم این نمایشگاه رو در مشهد برگزار کنیم. در این نمایشگاه 50 اثر از هنرمندان دو کشور به نمایش گذاشته میشه. آثار یه ویژگی خاصی که داره به مناسبت 25 اردیبهشت ماه و هفته‌ای که به این در واقع مناسبت نامگذاری شده، زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات دری و همچنین بزرگداشت فردوسی بزرگ این برنامه فاخر برگزار میشه. در این نمایشگاه آثاری که عمدتاً همینطور که از عنوانش پیداست، از طوس تا پیر هرات، پیش بینی شده که این آثار به عبارتی عکسایی رو که در اونجا به نمایش گذاشته شده رو ما شاهد هستیم. آرامگاه فردوسی، مسجدی که ما در هرات هست و خواجه عبدالله انصاری و بسیار آثار دیگه که ما انشاءالله شاهد حضور علاقمندان و دوستداران و مشتاقان عزیز تو این حوزه هستیم.
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران امسال از 21 ثور کار خود را آغاز کرده و تا 31 ثور ادامه خواهد داشت. تعدادی از ناشران افغانستانی فعال در جمهوری اسلامی ایران و افغانستان هم در این نمایشگاه حضور پیدا کرده و غرفه دارند. مژگان نظری، مدیر غرفه انتشارات افغانستانی آمو که در ایران فعالیت دارد، در گفتگو با ما در مورد شرکت ناشران افغانستانی در این نمایشگاه چنین گفت:
امسال نمایشگاه کتاب بعد از 3 سال که غیر حضوری بود برگزار شده. البته امسال هم به صورت مجازی هست و هم به صورت حضوری. امسال هم غرفه های افغانستان خیلی پربار شرکت کردن. انتشارات آمو، ناشر تخصصی شعر و ادبیات داستانی افغانستان در ایران حضور دارد. انتشارات تاک که انتشارات شعر و ادبیات داستانی افغانستان در داخل کابل هست، آنها هم حضور پیدا کردند. انتشارات احراری، انتشارات صبح امید، انتشارات نشر واجب، انتشارات عرفان که در داخل تهران آنها هم فعالیت دارند و همچنین انتشارات بنیاد جاوید که پرداخته به مجله پربار باغ که برای مرحوم استاد سرور رجایی بود که دوباره این مجله رو برپا کردند این دوستان و به یاد استاد سرور رجایی هم غرفه‌ای در نمایشگاه کتاب دایر شده و اتحادیه ناشران افغانستان، انتشارات آقای سعیدی، انتشارات آقای امیری، این دوستان هم حضور پیدا کردند. استقبال تاکنون خوب بوده، ولی خب چون دوستان بیشتر کسای بازدیدکننده ها ممکن است به دلیل مشغله ها پایان هفته را ترجیح بدن، خب بازدید کننده بودن.
خانم نظری در مورد خواست ناشران افغانستانی برای حضور در بخش داخلی و عمومی نمایشگاه علاوه بر بخش بین المللی گفت: ناشرانی که مجوز فعالیت در ایران دارند در این زمینه مشکل ندارند.
یک موضوعی که در این مورد هست، ما خودمان نشر آمو در بخش داخلی هم شرکت کردیم. غرفه ما ممنوعیتی نبوده که نتانیم در بخش داخلی شرکت بکنیم، چون مجوز انتشارات آمو از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، در داخل ایران فعالیت میکنه و با اینکه در مورد ادبیات افغانستان است، خب یک موضوعی اینجا وجود دارد. ناشران خارجی چون مجوز فعالیتشان در خارج از کشور هست، معمولا در بخش بین الملل فعالیتشان هست، نه تنها افغانستان، کشور تاجیکستان و سایر کشورها و سفارتخانه ها هم در بخش بین المللی دارن فعالیت میکنن. اما اگر ناشری که مجوزش از داخل کشور ایران باشن، یعنی اجازه فعالیت در ایران هم داشته باشن، این دوستان میتونن که در بخش عمومی و در بخش داخلی هم شرکت کنن. ممانعتی در این باره وجود ندارد. یک بحثی که اینجا هست بحث همین مجوزها هست، بحث قانونی هست که کتابهایی که عرضه میشه بازبینی رویشان وجود داشته باشه، به هر حال اسامی کتابها، محتویات کتابها و اینکه موضوعات کتابها در چه مواردی هست که عرضه میشه، اینها خب به هر حال از یک روال قانونی رو باید طی کنن که اجازه فعالیت در بخش داخلی را داشته باشن. به همین منظور امسال هم همه ناشران افغانستانی در بخش بین الملل حضور دارند، اما دوستانی که مجوزشان از داخل ایران بوده مشکلی برای یا ممانعتی برای حضور در بخش داخلی نداشتند، میتونستن که شرکت بکنن.
وی در مورد استقبال مردم ایران از غرفه های ناشران افغانستانی و همدلی مردم ایران و افغانستان هم صحبت کرد.
فکر میکنم که تا پایان نمایشگاه ما روزهای پرباری در نمایشگاه کتاب داشته باشیم، به خاطر از اینکه خب به هر حال این رویداد بزرگ فرهنگی دوباره به صورت حضوری داره برگزار میشه. بسیاری دلتنگ نمایشگاه کتاب بودند که بتونن شرکت کنند در نمایشگاه کتاب و دیدارها رو تازه کنند، جدا از فضای کنار کتاب خواندن و کتاب خریدن. ناشران افغانستانی هم با وجود اتفاقات تلخی که در داخل افغانستان متاسفانه روی داد، امسال دوستانی که سالهای گذشته بودن امسال هم شرکت کردن. یعنی فکر میکنم این بخشی که به هر حال کتاب یک موضوعی هستش که نه ربطی به سیاست داره نه ربطی به اوضاع داره، این هست که یک بخشی از فرهنگ است که دوستان علاقه دارن به هر حال بین ملت ایران و افغانستان این همزبانی و همدلی رو ما بارها دیدیم. امسال هم دوستان افغانستانی در نمایشگاه کتاب هستند، حضور دارند و مردم ایران هم که از غرفه های افغانستان دیدن کردند آمدند و غرفه ها ثابت و دایر هست.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری و آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان میشود.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
بخواهی
بیا چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان رویای خواهرم،
قسمت اول. نویسنده طیبه سفری.
باشه جانت،
زنده باشی.
خورم میخوای به کابل؟
ستاره را میگی؟
خب معلوم دارست که ستاره را میگم.
خب
مجوزو خوار دیگه ای هم دارم که تو میگی، اما خب تو هنوز ندیدیش. میخوای یک چند روز بیای کابل با ما زندگی کنه.
چی کنه؟
ای گفتم یک چند روز میخوای بیای اینجا همراه ما زندگی کنه. از وقتی شوهر و بچهش فوت کردن کسی را نداره، تنوز چطور کنه بیچاره؟ خب
برش گفتی خانه ما هتل نیست؟ نگفتی؟
خوارم از بفامیره، ما جزو کسی را ندارم.
مرا داری، همو بست است دیگه، تو نیاز به هیچ کس نداری.
ولی او خوارم از چرا نمیفهمی؟
اینجا میای چی کنه؟ من بگو اینجا میای چی کنه؟ ما خود ما ده ای وضعیت نمیبینی آلو روز ما را؟
میبینم، اما خب او چاره ای نداره، جایی نداره، برا کجا بره؟
میمانم اینا نزار کنم یعنی؟ ای خدا، ده ای مدت کجا بوده؟ برای همونجا که ای سالا بوده. گپ آخره می نویس.
بیرم نباش حفیظ، فقط برای چند روز اینجا میمانه.
مگر نمیگی جایی نداره؟ کجا میشینه؟ کجا میشینه؟
چی بگویم، من خودم برش یک جای پیدا میکنم. اصلا شایدم ازدواج کرد، خوارم جوان است، مقبولم است، حتما با یک آدم ازدواج میکنه، تا آخر اینجا نمیمانه. تو
گوش کن، یک گپه ما گفته باشم، از گوشت کشیده باشم، بیشتر از یک هفته نمیمونم در این خانه بانا. اصلا حوصله خیلی خطاکت ندارم زن.
تشکر حفیظ جان. بان بیا، فقط خودم یک فکر برش میکنم، تو خاطرت جمع باشه.
نمون دیگه نان زار کنم، ما در وضعیتی نیستیم که میمان داشته باشیم. میبینی چقدر وضع اقتصادی ما خراب است زن؟
خدا روزی رسانه است.
خب بله روزی رسانه است، اما میمان یک هفته و دو هفته و یک ماه میشه واقعا؟
مهمان حبیب خداست، بیگانه خونیز خوارم از حفیظ جان.
لا حول ولا.
نادیا و ستاره خواهر بودند. ستاره در مزار مانده بود، جایی که پدر و مادرش قبل از فوتشان اونجا زندگی میکردند. اما نادیا آمده بود کابل و ازدواج کرده بود. حفیظ شوهر نادیا هنوز خانواده نادیا را ندیده بود. او مرد بدخو و بی‌حوصله‌ای بود که اهل رفیق بازی هم بود.
بسیار خوش آمدی عزیزه.
تشکر، خیلی مانده شدم، مراسل که چقدر بدرنگ شدم، اما من لاغرم شدم.
نه گپا را نزن، تو مثل همیشه هستی عزیزم، عالی و مقبول، همه چیز خوب است.
اما تو نام خدا چاق شدی، قوارت خوب است، سعی که چقدر نام خدا مقبول شدی.
تشکر عزیز دلم، تو هم خیلی مقبول شدی، البته تو مقبول بودی. بیا بشی، حتما خیلی هم مانده شدی، بیا بشی که من برای چای بیارم.
تشکر، زنده باشی. میگم حفیظ کجاست؟ خانه نیست؟
حفیظ سر کار است، اما هر جای باشه کم کم باید برسه دیگه.
کارش چی است؟
ای خوار جان، کارگری، هر کاری که برابر شوه. بشی تو اینجا و هر جای باشه میای بخیر.
نه خوش ندارم مرا در این وضعیت ببینم، مرا خو میشناسی، باید قبل از هر چیزی حمام برم حتما.
ها راست میگی، باشه عزیزم، چای تبو خوب باد ازو برم.
نه میفهمی که من قسمی یک ذره معذب هستم، باید تیزه که در حمام برم. بالاخره از مزار تو اینجا آمدی وقتی که خاک پر شدیم.
میفهمم، اینال برات هم گرم میکنم که بری حمام. کالایت میخوای برات بیارم؟
نه از بکسم ور میدارم، فقط اوش داغ باشه. خوش دارم که او خیلی داغ باشه، خیلی.
اوه قهوه دخترم میسوزانه ستاره، چی میگی تو؟
نه دیگه، هیچ چیز نمیتونه مرا بسوزانه. میفهمی؟ تمام بدنم مقاوم شده در مقابل آب داغ، درست رقم جهنمی که همیل داخلش هستم.
ستاره ای گپاره نزن عزیز دلم، نمیفهمی که چقدر از دیدنت خوش شدم. باور که تو همه کسی مستی، من غیر تو کی رو دارم؟
میفهمم، مام غیر از تو کسی رو ندارم. نمیفهمیدم که چی کار کنم، جز تو کسی رو نداشتم که با او تلفن کنم.
کار خوبی کردی عزیزم، خوب کار کردی.
راستی نادی خانیتون چه قریزه است؟
دو تا اتاق داریم دیگه، یکیش از تو یکیش هم از خود ما. اونجا بکس تا میبرم دو اتاق خودت میمانم. خوب است؟
تشکر عزیزم.
نادیا؟
بله.
خوارت کجاست؟
حموم رفته، میخوای سر جان خدا بشویه.
بکسشو دیدم، خیلی کلانه است. تو بگوی میخوای مدت زیادی خوانیم بابانه. بچی با خودش یک وسیله آورده.
خب از خودش هست، با ما چی غرض حفیظ جان؟
ما خب چند روز دیگه به خیر اولاددار میشیم. او خانه رو دادی با خورد؟
یک وقت خوش کنی با ستاره در ای باره چیزی نگویی. او نباید بفهمه که من باردار هستم.
ای چی گپس؟ بر چی؟
مگم نگفتم برات. خوشبه رو بچی ریزش ده تکر کشته شدن، مردن. امیال به اندازه کافی افسرده است. تو دیگه بدترش نکن.
ای خدا، ای خدا. ای مشکلات خود ما کم بود، حال خوانتم به مشکلات ما اضافه شد. چی بگویم دیگه؟
سلام.
آمد.
سلام ستاره جان. دیگه ما برات چای بندازم. چای سبز تازه دم.
سلام حفیظ جان.
سلام.
خیلی از دیدنتون خوش هستم.
سلامت باشین، خوش آمدین.
تشکر. نادیه خیلی از شما تعریف میکرد.
نادیه؟
بله، هر زمان که تلفنی هم رایم گپ میزدیم از شما خیلی تعریف میکرد. خیلی خوشحال هستم که نادیه با مردی رقم شما ازدواج کرده. حالی هم که شما را دیدم مطمئن شدم که نادیه خوارم انتخاب درستی داشته.
نام خدا چقدر پرگف است.
میبخشی ستاره جان، حفیظ کمک مذاقی.
نه اتفاقا ما از آدم های مذاقی خوشم میایم.
عجب، ولی خب باز من از آدم های پرگپ خوشم نمیایم.
راستش حفیظ خان، من خیلی هم پرگپ نیستم.
نادیه برم گفته بود پدر مادرتان در مزار زمین داشتن. بله؟
چطور؟
خب او زمین ها چی شدن؟ راستی چند سال میشه فوت شدن؟
5 سال.
بس که حفیظ، ای چی حفیظ که میزنی؟
وقتی فوت کردن خانه و زمیناشون خب برم سوال است چی شد؟ به کی رسید؟ خب میدانن که غیر از شما دختر دیگه هم داشتن که نامش نادی است. یادم نمیاد سهمش گرفته باشه.
بس هست دیگه.
صبر کن، سوال است بی؟
ای بابا، بهتر است که نان ما رو بخوریم. ستاره هم مانده است. هنوز یک پیاله چای هم نخورد، از راه دور آمده. تو چی سوالایی ازش پرسان میکنی؟
بله من برم دستای خود بشورم. از راه دور گفتی؟ راه خیلی دور، از زمین ها و خانه پدری آمدم دیگه.
اما حفیظ خان، من چیزی ندارم.
ببخشید متوجه نمیشون.
گفتم که من چیزی ندارم. همه زندگی من می بای که مسته اینه می بکسه که آوردم کد خود. هیچ چی در دنیا ندارم.
بله خب میبینم پس سهم نادیه چی شد؟ چی میشد؟
من سهم نمیخوایم.
تو چوب باش.
بس کو حفیظ، هیچی طرز رفتار با میمان است. من که سهم خود با تو گپ زده بودم.
خب تو بهتر از چوب باشی نادیه. خب میگفتی نشنو.
گپ مرا شنیدی. گفتم که هیچی ندارم.
گوش کن، من یک رفیق دارم که وکیل است. خب چی بگویم دیگه، اتفاقا در مزارم زندگی میکنم، میتونم کارها را پیش ببرم.
خب
میتونم همه چیز از او پرسان کنم که سهم هر نفر چقدر میرسه، سهم کسی گم نشه. مقصد
آها، بهتر از همین کارا بکنم.
بیا داخل.
برای تو آوردم ستاره. یادم از وقتی ریزه بودیم و با هم زندگی میکردیم، نصف شب توش نمیشدی و او میخواستی، به همون خاطر او برات آوردم.
تشکر، باورم نمیشه که یادت مانده باشه.
میخوای برات او بندازم؟
آه تشکر. نادیه
جان،
به خدا من راست گفتم، واقعا چیزی باقی نمونده. تو خب مزار نبودی، نمیدونی که ما چی وضعیت داشتیم. من مجبور شدم که زمینا رو بفروشم تا خرج مداوای مادر کنم. کلش از بین رفت، باور کن.
من میفهمم عزیزم، اصلا برای من اهمیت نداره.
مادر خیلی ناجور شده بود، باید هر هفته پیچکاری میشد.
میفهمم.
هر بارم یک کد پیسه. دوایشم خب هیچ پیدا نمیشد، مجبور میشدم که با قیمت خیلی بالا بخرم.
میفهمم عزیز دلم، لازم نیست چیزا رو به من توضیح بدی، من خودم میفهمم اینا رو.
باور کن هادیا، حتی بر خودمم چیزی نمونده. موتوری که محمود با او تکر کرده بود بیخی از بین رفته بود، یک تکه آهن شده بود، خلاص. چیزی جز مرگ بر من نمونده بود.
حالا قجگر خون نباشه عزیزه، خدا لعنت کنه حفیظه، خدا لعنتش کنه.
باور کن اگه جایی داشتم اینجا نمیموندم. میفهمی که من آدم نیستم که گپای حفیظه تحمل کنم. امروزم فقط به خاطر تو خیلی صبر کردم. خیلی.
میفهمم جان خواه، تو بزرگواری کردی. حفیظ دیوانه است، باور کن چیزی در دلش نیست. هر گپی که میزنه با زودی که فراموشش میکنه، از یادش میره. نباید تو گپایش جدی بگیری، کم کم عمرش آموخته میشی.
نمیدونم، شایدم من آدم زود رنجی شده باشم. من پدر و مادرم از دست دادم، شوهر و تنها اولادم از دست دادم. باور کن در این دنیا فقط تو برام مادی و بس.
میفهمم ستاره، میفهمم جان خوار. مگه پای حفیظ اصلا توجه نکن. مهم است که ما خودت بار از سالا در کنار هم هستیم، باید خوش باشیم و لذت ببریم.
همراهان عزیز، شما می توانید ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. عنوان برنامه بعدی ما ترنم باران است که با مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان شنونده می شود. دعوت می کنم که با این برنامه همراه باشید.
السلام عليك يا بارك.
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
با
بنام خدای کامل و کریم، دوستی با شما آغاز یک اتفاق زیباست، اتفاقی مثل رفاقت با امامی که از برگ گل بهتر است، چرا که او نعمتی برای خراسان و همه دنیاست.